استادش که ولی شنبه 21/8/1390.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث عرفان و دین بحث میکردیم نسبتشون رو. جلسه اول نظر افراد سکولار رو، حالا استیس رو به نمایندگی از اونها بحث شد. در جلسه دوم در باب دیدگاه خودمون راجع به، یعنی اون چی که از عرفان اسلامی برمیاد، نسبت عرفان و اسلام اشاره بحثی شد که عرفان در مقابل دین نیست بلکه اون بعد باطنی دین هست. بنابراین اگر بحث از عرفان و دین میکنیم، بحث دو چیز نیست، بحث نسبت جزء و کل. منتها باید توجه داشت که این جزء ارضی نیست، چون اگر جزء ارضی باشه، کسی فاقد این جزء باشه، در واقع در دینش خلل هست. گفتیم اجزای دین را به طور سنتی تقسیم کردن به کلام، اخلاق و فقه. خب دیگه چیز چهارمی نداریم به نام عرفان. حالا اگر چیز چهارمی بود به نام عرفان و جمعی از مسلمان ها این رو نداشتن یا اعتقاد نداشتن، تو دینشون، اصل دینشون اشکال پیش می آمد. ولی چون این جور جزء نیست، جزء طولی است، به عمق مربوطه، اون در واقع کمال دینداری هست ولی شرط لازم دینداری نیست. شرط لازم دینداری همون ظاهر دینداری است. چون بحث طولی هست الزامی نیست، بنابراین فقدانش هم خلل به اصل دینداری نمیزنه. حالا نکته، دو نکته موند در مربوط به همون بحث نسبت عرفان و اسلام که به این شکل عرض کردیم میتوان این نسبت رو برقرار کرد. در هر ستا، بله دیگه، بله بله. دین چه عقایدش، چه اخلاقش، چه احکامش، ظاهر و باطن دارن. اون مراد، یعنی مراد از عرفان اینه که انسان به اون باطن برسه، به اون سر برسه. اسرار الصلاتی که نوشتن در واقع اون باطن نماز، باطن فقه. اسرار همه چیز رو گفتن، یعنی تو بحث روزه همین مثنوی رو ببینید، این کتاب لب اللباب ملا حسین کاشفی که یه خلاصه موضوعی از مثنوی هست، خیلی زیباست. این اومده مثلا در باب عبادات گفته مثلا روزه چه اسراری درش هست، حج چه اسرار باطنی درش هست، خمس همینطور، زکات همینطور. حالا نسبت، حالا باز در باب مناسبات دین و عرفان این بحث رو اشاره رو فقط بکنیم که کمکی که دین میتونه بکنه به عرفان، دینم که میگیم یعنی این کل به این جزءش، یا به اون بخش غیر عرفان دین، به عرفان چه کمکی میتونه بکنه، یا عارف چه نیازی به بقیه اجزاء دین داره. این رو در دو بخش میتوان طرح کرد. یکی تأثیر شریعت بر عرفان قبل از تجربه عرفانی و یکی بعد از تجربه عرفانی. قبل از تجربه عرفانی نیاز به دین در اصل موجودیت عرفان، یعنی عرفان اسلامی در اصل موجودیتش نیازمند به دین و وحیه، برای اینکه گفتیم این باطن اونه، اون باید باشه تا عرفانی وجود داشته باشه، عرفان دینی وجود داشته باشه. این موجودیت هم به چند شکله. یکی اعتقاداتی که عارف داره، عارفی که شروع به سیر و سلوک عبادت میکنه، قبل از این شروع اعتقاد داره به وجود خدا، به حیات پس از مرگ، به بسیاری از این مباحث. اینا به عنوان پیش نیاز، پیش فرض عرفان مورد قبوله. و همینطور اینکه راهی برای نزدیک شدن و تقرب به خدا وجود داره و اون راه رو دین ارائه داده. حالا عارف میره اون راه عمل بکنه، به اسرار و باطنش راه پیدا بکنه. بنا همه این پیش فرض ها رو داره، اعتقادات رو داره، خود این در واقع شیوه و روش سلوک رو از دین میپذیره، اون وقت وارد عمل میشه، طی طریق میکنه، اون وقت طعم عرفان رو یواش یواش میچشه در عمل و تجربه خودش. یعنی این در واقع ثمره اون اعتقادات و اعمالی است که در پرتو دین حاصل کرده. حالا بعد از این که در واقع طعم عرفان رو این شخص چشید، باز هم به دین نیازمنده در همین زندگی و سلوک و معرفت عرفانی خودش برای تداوم و بقایش، یعنی باز به پایبندی به دین احتیاج داره. خود عرفا طرح کردن که حتی برای ارزیابی یافته‌های خودش باز به دین احتیاج داره، یعنی باید اون یافته‌های خودش رو، تجربه‌های خودش رو، مشهودات خودش رو به دین عرضه بکنه، به کتاب و سنت عرضه بکنه. اگه مخالف بود اونا معتبر نیست. یعنی به عنوان میزان، این میزان یک جهتش اون جهت سلبی است، یعنی اگه مخالف بود مردود اصلا. گاهی هم دین اون رو تأیید میکنه، یعنی موافق بود این عارف دلگرمی پیدا میکنه که این یافته او حقه، چون در دین هم تأیید شده. و خصوص برای عرفان علمی بخواد تجربه های خودش رو بیان بکنه، به تفسیر اون تجربه ها نیازمنده. در تفسیر اون تجربه ها از تعالیم دینی عارف استفاده میکنه، یعنی که صحبت از خدا، نمیدونم عالم غیب، بهشت، جهنم، عرش، کرسی، ملک، اینا رو از کجا یاد گرفته؟ اینا رو دین در اختیارش قرار داده. تو تفسیر تجربه هاش از این مفاهیم استفاده میکنه. تفاوتش اینها رو، تفاوت عارف دیندار و غیر دیندار رو بخواد آدم ببینه، یکیش اینجاست. یعنی عارف که دیندار نیست یا دین پیروی که از ادیان الهی دارای کتاب و تعالیم مشخص نیست، توی این تفسیر تجربه هاش سرگردانه. یعنی اون وضوح و روشنی که توی تفسیر عارف اسلامی هست با یه عارفی که یه چنین سرمایه‌ای در اختیارش نیست، تفاوت بسیار زیاده در عرفان نظریشون، در زبانش اصلا. نام این حقایق و یافته هایی که پیدا کرده چه بگذاری؟ اینا چی هن؟ خود این زبان رو، بخش مهمش رو از دین میگیره. واژه هایی که توی عرفان هست، مقدار زیادیش، نه همش، مقدار زیادیش اصول اون واژه ها واژه های دینیه. مثلا خداوند، اسماء و صفات و اینا رو عرفا ابداع نکردن، اینا رو از دین گرفتن. یعنی دین این مفاهیم رو در اختیار قرار میده، الفاظ رو در اختیار میده، قرار میده، و اون عقاید و گزاره هایی که بر پایه اونها میتونه یافته های خودش رو تفسیر بکنه، همه اینا رو از دین میگیره. سراپا نیاز به تعلیمات دینی است. به خاطر همین شما تو کتاب‌های دست اول عرفانی می‌بینید مملوءن این کتاب‌ها از تعابیر دینی، احادیث، روایات، همه اینا برای تفسیر، برای تأیید، برای مفهوم سازی، برای واژه، تمام از منبع دین استفاده می‌کنند. حالا از این ور هم این سوال قابل طرح هست که عرفان چه کمکی میتونه به دین و دینداری بکنه. گفتیم شرط دینداری عرفان نیست، یعنی اون حد اقلش، ولی شرط کمال دینداری هست. یعنی کمال دینداری در واقع همونیست که شخص رو وادار میکنه که در این مسیر قرار بگیره. به تعمیق ایمان و دینداری کمک میکنه. و ایمان که آدم شنیده نقلیه یا استدلال عقلی داره، این ایمان کجا و اون ایمانی که خود انسان حقیقتش رو چشیده باشه کجا، مراتب داره دیگه. اون مرتبه‌ای که با این تجربه های معنوی حاصل میشه، این مرتبه خیلی برتر است از اون مرتبه تقلیدی و حتی تحقیقی عقلی. توی غرب الان امروزه در این سده های اخیر و بخصوص الان در دوره معاصر بحث تجربه دینی به شدت مطرحه. تو فلسفه دین بحث اصلی بحث تجربه دینی. یکی از استفاده هایی که الهیون غربی از تجربه دینی کردند اینه که میخوان اصل دین رو بر پایه این تجربه دینی بنا بکنن، چون دیدن دین دیگه هیچ پایگاه و مبنای معتبری براش نمونده، نقلشون قابل اعتماد نیست، مشکوکه، کتب مقدس اعتبارشون زیر سؤاله، الهیات عقلی مسیحی هم ناتوان بوده در مقاومت و پاسخگویی به شبهات ماتریالیست ها، یعنی اون شبهاتی که در مقابل ادله خداشناسی آوردن الهیات مسیحی تقریبا دستش خالی شد، تسلیم شد. اشکالات مثلا هیوم و کانت رو جواب ندادن، جواب دادن و جوابی که جا بیفته مقبول واقع بشه نبوده. خب دیدن نقل که از دستشون گرفته شده، عقلم که توانایی زیادی نداره بخصوص تسلیس و اینا رو که عقلی نمیشه کرد از اساس، اینا رو آوردن به تجربه دینی، گفتن این چیز خوبیه، آقا ما اصلا عقل کنار میگذاریم، ما اصلا ملاک دینداریمون این تجربه دینیه. اینو دیگه شما نمیتونید اشکال تاریخی بهش بکنید، استدلال عقلی اون رو بیاید خدشه بکنید، این یه احساسیست تو دل ما، علم حضوری داریم بهش، مسئول از اون اشکالاته. شلایرماخر این حرف رو زد دیگه، متافیزیک یا الهیات دین نیست، اون کانستراکشن ماست، ما اومدیم عقایدمون رو نظاممند کردیم شده الهیات، حالا شما بیا اشکال بکنید الهیات فرو بریز، دین که اون نیست، دین اون تجربه ایست که در درون ماست، اون احساس وابستگی به اون حقیقت مطلقه، این که با استدلال اینا از بین نمیره. یه نکته بود که پایگاهی درست
مشکل انتقالش رو چکار بودن؟ یعنی این تبیین مشکل انتقالش
رو نمیتونه. خب اون احساس رو بیان میکنن دیگه، احساس رو میشه بیان کرد، حالا این عرض میکنم این مرحله دوم. پس خود شخص برای اینکه ایمان پیدا بکنه رجوع کنه به همون تجربه باطنی خودش، به اون حس دینی خودش، شاید تعبیر دیگری باشه یا نزدیک باشه به همون فطرت ما. حالا بعد از اون این دیگه در شلایرماخر نبود، این خیلی جدیده، تو همین دهه دو، یعنی در نیمه دوم قرن بیستم این بحث مطرح شده. اینا آمدن بحث کردن از اینکه تجربه دینی میتواند برهانی باشد بر اثبات وجود خدا، برهان یعنی دیگه بحث استدلال، argument from religious experience، برهان های مختلف بودن اینا مورد اشکال واقع شدن، اینم یه برهانیه. این برهان به چه شکله؟ به این شکل که میایم میگیم تجربه دینی وجود داره، به گزارش انسان‌های مختلف از فرهنگ‌های مختلف، اینا گفتن آقا ما در تجربه‌های عزلت و تنهاییمون با اون حقیقت مطلق یا خدا مواجهه پیدا کردیم. آیا این می‌تواند دلیلی باشد برای دیگران برای اینکه خدا وجود داره؟ خلاصه یعنی دلیل اینه، انسان‌هایی چون خدا رو تجربه کردن پس خدا وجود داره، اگه وجود نداشت این تجربه اتفاق نمی افتاد. چطور این رو تقریر باید کرد به صورتی برهان در بیاد، صغرا و کبرا داشته باشه؟ راه های مختلفی رو طی کردن، من الان بحثم اون نیست، فقط یه مقایسه کوتاه می‌خواستم بکنم که تو غرب با در واقع تجربه های باطنی چه نوع برخورد کردن توی فرهنگ اسلامی چه نوع برخوردی میشه. یکیش گفتن آقا، حالا برای اینکه بحث رو ناتمام نگذاشته باشیم اشاره میکنم، یه دو گفتن آقا تجربه دینی مثل تجربه حسی است. چطور تجربه حسی متعلق خودش رو نشون میده؟ ما الان به این جهان خارج، به این عالم محسوس اعتقاد داریم. من الان همین شما رو میبینم، این صندلی و میزی میبینم و بر پایه اون میگم اینا وجود دارند. چرا میگم وجود دارند؟ چون تجربه کردم. تجربه دینی هم مثل تجربه حسی است. در اونجا هم، در اینجا ادراک هست، مدرک هست و مدرک. در اونجا هم ادراکی هست، مدرکی هست و یه مدرکی. گفتن این perception like، یعنی شبیه ادراک حسیه. حالا این تفاوت داره که تجربه حسی خیلی عمومیه، تجربه دینی محدوده افرادی که اون تجربه رو میکنن کمترند. این کم و زیادی افراد خیلی به اصل ماجرا صدمه نمیزنه. اتفاقا سهروردی توی بحثاش داره یه جا توی کتاب حکمت الاشراق که مردم گزارش یک ستاره شناس یا دو تا ستاره شناس رو راجع به ستاره ها میپذیرند، رصد اونها رو باور میکنند، ولی رصد مثلا صدها عارف در طول تاریخ که اومدن گفتن ما عوالم غیب رو دیدیم، اینو باور نمیکنند. چرا شما اونجا گزارش یه نفر یا دو نفر رو میپذیری، اینجا گزارش صدها نفر رو نمیپذیری؟ اینم باید بپذیری. شبیه این در واقع الهیون جدید گفتن، کتابان مثل آلستون، مثل پلانتینگا، اینا همه رو تجربه دینی خیلی حساب باز کردن که آقا تجربه دینی مثل تجربه حسیه، تجربه حسی معتبره، متعلق خودش رو نشون میده، پس تجربه دینی هم متعلق خودش رو نشون میده. متعلق تجربه دینی خداست، تجربه دینی هم متعلق خودش رو نشون میده، پس خدا وجود داره. البته همه اینا رو مناقشه کردن، بحث کردن، گفتن آقا اولا تجربه دینی مثل تجربه حسی نیست، این تکرار پذیره، اون تکرار پذیر نیست، این عمومیه، اون خصوصیه، و تفاوت‌های دیگر. عرضم این بود که در الهیون غرب از تجربه دینی و عرفانی برای اینکه پایگاهی برای اصل دین پیدا کنند، یک، دو، برای اثبات وجود خدا به صورت به عنوان استدلال ازش استفاده کنند، این بحث رو طرح کردن. به خاطر این بحث تجربه دینی توی کتاب‌های فلسفه دین کلام جدید حجم زیادی رو اشغال کرده، چون خیلی سرنوشت دینداری رو به این وصل کردن. تو فرهنگ و سنت ما اینو نداریم، یعنی ما نمیگیم دین حق است چون فلان عارف فلان تجربه رو داره. مثلا اون عارف تجربهش بخواد ما بخوایم حسابی باز بکنیم، باید اعتبارشو با دین بسنجیم، نه دین رو بر پایه اون بنا بکنیم. بعدم هیچ استدلالی در کلام اسلامی، در فلسفه اسلامی، چه جدید چه قدیم، مبتنی بر تجربه دینی و عرفانی نیست. اینا گفتن خدا وجود داره چون زید و عمرو بکر تجربه کردن، هیچ این استدلالی تو سنت ما نداری. خب برهان نیست اون، برهان نیست. میگیم خدا تو فطرت همه هست. خب تجربه دینی پس توی عرفان اسلام چه فایده ای داره؟
استدلال تحلیلی رو شما کنار می‌ذارید. این هم استدلال تحلیلی داریم در مباحث مختلف کلام، مثلا علم خدا، قدرت،
نه اونا رو کنار
می‌ذارید. اینا همه رو مثلا مثل صدرا، یک نفر مثل صدرا میاد مثلا یه بحثای تحلیلی کاملا بیان می‌کنه، بعد از مباحث عرفا استفاده می‌کنه.
ایرادی نداره. نه، عرض می‌کنم که برهانی برای اثبات وجود خدا بر پایه تجربه دینی ما نداریم. ما برهان صدیقین داریم، ما برهان امکان وجود داریم، ما برهان حرکت داریم. تو اینا هیچ کدوم تجربه دینی اصل موضوع نیست. نه نه، هیچ مسئله کار ندارم. اصل دین و دین باوری مبتنی بر این نبوده.
صافت شیات بود به اسلامیات.
نه وجدانیات تجربه دینی نیست. تجربه دینی رویدادهای خاصی است که تو زندگی افراد اتفاق افتاده. گزارشایی که ندادن. یکی میگه آقا در فلان شب چنین مکاشفه‌ای بر من حاصل شد. اون وجدانیات که تو ذهن همه بشر هست دیگه. اینا ایونت بهش میگن. یه واقعه است، یه رویداده. برای شخصی پیش میاد. توی اسلام چه استفاده ای ما کردیم از تجربه دینی و عرفانی؟ ما برای تعمیق ایمان ازش استفاده کردیم، نه برای اصل اینکه ایمان داشته باشیم. ایمان دارم، ایمانم متکی به این نیست، ولی این ایمان بخواد تعمیق بشه، این با تجربه عرفانی و دینی پیوند میخوره. همینطور تعمیق معرفت دینی، نه اصل معرفت دینی. برای تعمیقش ما از عرفان کمک میگیریم. یعنی میخواییم به اون لایه های باطنی که شناخت عادی ما و حتی شناخت عقلی ما به اون راه نداره، اون وقت اونجا عرفان میاد روشن میکنه، پرتوی میافکنه. بله بله. همینطوره. ببینید شکی نیست که یعنی اون شخصی که تو کشتی، یعنی اون آدم غافل رو اینجور منبهات میتونن بیدار بکنن. این غیر از این است که بگیم آقا ما تنها راه اثبات حقانیت دین این وقایع اینجوریه. و این وقایع تو زندگی خیلی اتفاق نمیفته. اینا دین ندارن، این نمیتونن داشته باشن، موجه نیست دین داری اینها. اینو میخوام عرض بکنم، توی الهیات جدید غرب اصل دینداری و از جمله استدلال بر وجود خدا مبتنی شده بر تجربه دینی. این توی الهیات ما نبوده، یا اگرم بوده محوریت نداشته، پررنگ نبوده. چه استفاده ای ما کردیم از این؟ برای تعمیق ایمان و برای تعمیق معرفت. بله، ببینید بحث نه این بحث یعنی ادامه داره، یعنی هی منکرین رد میکنن، اینا میرن یه پاسخی براش پیدا میکنن، یه تبصره‌ای میزنن، یه راه حل دیگه‌ای پیدا میکنن. این پرونده بحث بازه.
این متن بالاخره تجربه است.
بله بله، برای خیلیا، یعنی برای خیلیا، خیلی از الهیون این تجربه حاضر نیستن اینو از دست بدن. اینو میگن اگه از دست بدیم دیگه خیلی دستمون خالی میشه در مقابل ماتریالیستا. اینا هم ساکت نمیشینن، اینا هم بالاخره میرن دنبال یه راه حلی. ولی راه حل های اینها نتوانست منکرین رو متقاعد بکنه. و شما بخواید تو این بحث بی‌طرفانه قضاوت بکنید و مته به خشخاش بذارید، استدلال منکرین قوی تر به نظر میاد. اینا از اعتقادشون بیشتر مایه میگذارن. اینه که میگم این خوبه، یه مؤیدی هست، بالاخره یه تجربه است، انسان‌ها در این مؤید تقویت میکنه ایمان رو. ولی اگر تمام سرمایه ما این باشه، این بضاعت مزجاتی به خود ابن سینا.
نه، ایمانگراها
نه، لزوما همه ایمانگراها. ایمانگراها میگن اصلا ما هیچ دلیلی نمیخوایم آقا. نه خیر، اصلا اونم لازم نیست، هیچی لازم نیست. یه جریان دیگری هست به نام همین مبناگروی، میاد میگه آقا اصلا آقا اعتقاد به خدا مبناست، آره. شما چطور چیزهای دیگری رو مبنا قرار میدید؟ خود این رو ما مبنا قرار میدیم. خیلی هم تحلیل پیچیده‌ای ارائه دادن برای این. ما اینو مبنا قرار دادیم. تو بیا اثبات کن که این مبنا باطله. یعنی به جای اینکه ما بریم دنبال دلیل، تو بیا اثبات کن که این باطله. یه پایان نامه یکی از دوستان نوشته بود، با همکاری بنده بود، من راهنماشون بودم، آقای مبینی، عقلان تحتون چاپ شد، عقلانیت باور دینی. اونجا همین پلانتینگا در واقع همینو میخواد بگه، اعتقاد به خدا آقا اصلا دلیل نمیخوای، خودتون رو خسته نکنید، خود این مبناست. شما هر دلیل رو بعد از یه مقدمه بدیهی شروع بکنید دیگه، این خودش اون مقدمه بدیهی ماست. ولی خب خیلی تکلف آمیزه دیگه، یه موقع بحثه، یه موقع میخواید واقعا آدم قانع بشه و بپذیره. فایده دیگر تجربه عرفانی و دینی در بعد عمل هست توی اسلام. یعنی غیر از اون بعد اعتقادی که تعمیق معرفت و ایمان بود، تو بعد عمل عرفان و تجربه عرفانی و حتی مراتب پایین ترش که تجربه های دینی هست، اینها دینداری رو جذاب و شیرین می کنند. همون بحث عبادت به انگیزه خوف یا به انگیزه طمع در مقابل عبادت به انگیزه حب، این خاصیتش اینه، این عبادت شیرین میشه، شخص از عبادت کردن لذت میبره. اگر این تجربه های باطنی نباشه، فقط بحث فقهی باشه، عبادت رو مؤمن انجام میده ولی با تکلف، از این کارش لذت نمیبره. در نتیجه کوشش میکنه به حداقل اکتفا کنه دیگه، میخواد این بار از دوش خودش برداره، این روزه رو، این نماز رو، این تحمل گرسنگی، اینا هست دیگه. اون چیه که تحمل گرسنگی و تشنگی و بیداری و همه ی کارها، شهادت، اینا رو آسان میکنه؟ به طور طبیعی سخته برای انسان، به طور طبیعی اینا مشکله دیگه. یه فایده این تجربه های باطنی رو دارم عرض میکنم اینه که اینا رو شیرین میکنه برای آدم، دلپذیر میکنه. این کم خدمتی نیست به دین و دینداری، این چیزی که آدم میخواد به خودش تحمیل بکنه یا داوطلبانه با عشق بره به سویش و از انجامش هم لذت ببره. اون حلاوت عبادتی که توی دعاها هست، اون حلاوت خیلی بعیده بدون یه چنین احوال باطنی به دست بیاد. شخص خودش رو قانع میکنه که باید انجام بدم، ولی حس حلاوت خیلی بعیده بدون اینکه شخص یک ارتباطی با این باطن داشته باشه. این فایده رو داره، این خدمت رو به دین و دینداری میکنه این بحث. خب این بحث رو من اینجا میبندم. من عرفان مصطلح نمیگم، نه خیر، همونی که میگیم باطن دینه، عرفان مصطلح اون مقداریش که با اون مطابق مقبول. اگر جاییش جزئیش مطابق نبود، ما عرض کردیم تعهدی و تعبدی نداریم، دفاع از متون عرفانی نیست. عرفان داریم در اسلام، باطن اسلام قطعا بخشی از اون در همین عرفان موجوده، ولی اینجوری نیست که عرفان یا کتابای عرفانی 100% مسئول باشن و 100% مطابق باشن. نه دیگه، اینا کوشش های بشری است، ممکنه یه جا مطابق باشه، ممکنه بعضی جا مطابق نباشه، اشتباه در تفسیر باشه، اشتباه در تجربه، همین اتفاقات ممکنه بیفته. اصلش رو دارم عرض میکنم، اون که اون اصل خب قطعا بخشیش هم در این وجود داره، نه لزومن 100% و اونی که هست نه لزومن خالص اون چیزیست که از بطن دین در بیاد، بالاخره کوشش بشریست، از عوامل مختلفی تأثیر میپذیره. عرفان اسلامی تاریخی هم اینطوره، از فرهنگ‌های دیگه قطعا تأثیر پذیرفته، از خیلی چیزا تأثیر میپذیره. ما نظر استیس رو مطرح کردیم، یه نظر کم قابل توجه باید در باب عرفان دین طرح بکنیم. چون
سخت ارزش گذاری که الان میشه و اینها، حالا خیلی از این فضایی که خیلی به ظاهر بهای بیشتری میده، اگر این درست تبدیل بشه محققین بیشتر به این باید عنایت داشته باشن و به سمتش بیان.
بله شما هفته قبل تشریف نداشتید، ما همین بحث رو داشتیم، این بحث همین بود که عرفان جزئی در عرض سایر اجزا نیست، اجزای دین، بلکه بعد باطنی تعالیم دینی است.
توجه بله. و دایی و قرض مورد قرض و هدف قرار گرفتن عرض کردم ناظر به این که این 70 باطن
بله بودم، بله این باطنم متوقف
نمیشه، بیشتر از این میشه که ما خیلی در کنار این مثلا بگیم آقا فلسفه هم داریم، فقهی هم داریم، اینم داریم، عرفان هم داریم مثلا بله. میخوام بگم این سطحش انتقال داده خوبه
بله میشه. همینطور بله توجه به اون باطن بودن و اینکه این باطن هم ذو مراتبه، تو مگو که حرف قرآن ظاهر است زیر ظاهر باطنی بس قادر است، زیر اون باطن یکی بطن دوم سوم که در اون گردد خردها جمله گم، همچنین تا 7 بطن ای بلکرم می شمر تو زن حدیث معتصم که فرمود نل القرآن زهرن و بطنن ولی بطنهی بطنن الا سبت عبد. ولی خب بحث نسبت عرفان و دین بحث چالشی هست، گروه های مختلف تو این بحث نظر دارن، یه عده افراد سکولار که ما اون نظر استیس مطرح کردیم، دیندارانی که عرفان رو ناسازگار با دین میدونن، مخالف دین میدونن اساسا. یه نظریه دیگه هم هست که قابل طرحه و این نظر آقای دکتر یثربیه تو این کتاب پژوهشی در نسبت دین و عرفان، دقیقا همین موضوعی است که ما داریم بحث میکنیم و من تنها کتابی که دیدم مستقل به این بحث برداخته، بحثاش قابل توجهه، یعنی جای تأمل داره. یه دیدگاهی رو ایشون اینجا مطرح کرده تو این کتاب و کوشش کرده اون رو به کرسی بنشونه که یه مرور اجمالی به این دیدگاه و نقدش خواهیم داشت. ایشون مدعاش اینه که عرفان کلن یه چیزیست غیر از دین، اصلا ربطی به دین نداره و در کل این کتاب میخواد اینو نشون بده با نمونه های مختلف. میگن اولا خواستگاه عرفان دین نیست، قبل از اینکه اسلام بیاد عرفان وجود داشته، نه تنها خواستگاه عرفان اسلام نیست، مسیحیت هم نیست، اصلا ادیان ابراهیمی خواستگاه عرفان نیستن، هندویسم هست، از همه اینا از نظر تاریخی تقدم داره و اونجا عرفان هست. عرفان یک کوشش بشریه، به دینم ربطی نداره، دین امر آسمانی و الهی است، عرفان کوشش بشری. بعدن در تاریخ اسلام عرفان رنگ دینی گرفته، یعنی دین رو بهش چسبوندن، تزیین کردن، این عرفانی که از بیرون آوردن با چیزای اسلامی تزیینش کردن، یا آیه آوردن عنوان معید، یا روایت آوردن، خیلی جام نمیخورد این آیه به اون ادعا به زور با تکلف تأویل کردن که آقا منظور همینه. رنگ دینی دادن، مفاهیم، عقاید، اعمالی که خاص عرفاست در تعالیم اسلامی خبری از اینها نیست. مسلمان های صدر اسلام مثلا این چیزا به گوششون نخورده بودن. میان جهانبینی عرفانی رو دونه دونه بررسی میکنن، بحث وحدت وجود، بحث تجلی، بحث انسان کامل، بحث نبوت، ولایت، معاد، همه اینا میگن تو عرفانم هست، تو دینم هست، ولی خیلی جاها، حالا به تعبیر من، فقط مشترک لفظیه، دو چیز بی ربط رو همون اسم دینی رو گذاشتن. اولا وحدت وجود عرفانی اصلا در دین ناسازگار با دین، در دین سخن از تمایز خدا و خلقه، خلق غیر از خداست، خدا غیر از خلقه، این کجا و اونی که میگه خدا، خلق تجلی خداست و خدا عین خلقه. اون عوالم و مراتب هستی که عرفا برای خودشون درست کردن اصلا توی متون دینی خبری از اون عوالم نیست. توی دین گفته میشه آفرینش خدا برای رسیدن انسان به سعادت و فلان اینا، تو عرفان گفته میشه که خدا خودش میخواسته شناخته بشه. کنتو کنزن مخفیان و احببتو ان اعرف و خلقتو الخلق که اعرف. ما رو آورده تو این دنیا برای اینکه خودش شناخته بشه. معاد دینی با معاد عرفانی متفاوته. معاد دینی بر محور بقای هویت شخصیه. عرفا میگن آش هویت شخصی و تعین در مقام فنا از بین میره، مستهلک میشه، زوال میپذیره، تمام هویت ها و تعین ها فرو میپاشن، مثل قطره‌ای که به دریا بازگرده. نبوت دین با نبوت عرفا فرق داره. دین میگه آقا نبی یا آدم اسمش بقیه آدم ها، انا بشرون مثلکم یوها الیه، این یا آدم اسمش بقیه آدم ها، هیچ تفاوت ذاتی و گوهری نداره. حالا آدم خوبیست، پاکتینته، خدا رو انتخاب کرده برای اینکه واسطه وحی بشه. عرفان چی میگه؟ عرفان میگه آقا انبیا، نبی، بعد بخصوص نبی خاتم و اون حقیقتی که ازش تعبیر میشه به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم، این انسان کامله، انسان کامل هم کون جامع، مظهر اتم همه اسماء الهی است و روحش از ازل بوده و تمام انبیا در واقع تجلی باطن رسول الله هستن. این خاتمیتش هم اصلا به این وابسته نیست که در آخر اومده، نه خیر، اون تمام انبیا مشتق از اون و نبوتشون پرتوی از نبوت اوست. اینا رو اصلا تو دین حرفا نیست. این اولین مخلوقه، اولین تجلی هست. حالا اونا رو همه میگه، تمام روایت ها اتفاقا دیگران هم گفتن، تمام روایت ها، اکثر اغلب روایاتی که صوفیان بهش تمسک میکنن اینا هیچ سند روشنی نداره، دیگران هم گفتن. آیات هم که برمیدارن تأویل میکنن، روایات هم که معلوم نیست از کجا در آورده. این همون بحث عقل اولی است که فلاسفه گفته بودن، حالا اینا میگن آقا تجلی اول، بعد اینم تطبیق میدن به پیغمبر و میگن روح پیغمبر. ولایت، ولایتی که دین میگه و ولایتی که عرفا میگن اصلا ربطی به هم نداره. ایشون میگه که در دین برای پیغمبر فقط ولایت تشریعی هست، صحبتی از ولایت تکوینی نیست، همینطور برای ائمه. عرفا برای اینا ولایت تکوینی و تصرف در کائنات قائلند، این رو واسطه خلقت میدونند. حالا اینا از عقاید، حالا بعضی نمونه ها بود. بیایم تو بخش عمل. عرفا از سقوط تکلیف سخن میگن، دست کم در مقام بیخودی و فنا. دین در هیچ مرحله ای از مراحل صحبت از سقوط تکلیف نمی کنه. عرفا گاهی تکالیفی رو خودشون ایجاد میکنن، وضع میکنن تو تعلیماتشون. این مصداق بارز بدعت در دین. یعنی تو فقه کسی این کارو بکنه، در فقه این کار بدعت. عرفا گاهی حکم دین رو تغییر میدن، میگن آقا کشف حتی مقدم بر اجماع. یعنی کسی براش کشفی حاصل شده، به یه مطلبی رسیده، اجماع علما برخلاف اون باشه، اون اجماع رو اعتنا نمیکنه. حدیث رو توجه نمیکنه، میگه این حدیث شما دهان زید و عمرو بکر شنیدید، حدثنی قلبی ان ربی، من مستقیم از خود خدا گرفتم. اگه بنابر اعتبار باشه، این اعتبار داره، اون نقل از نقل مرده از مرده. این واسطه هایی که با من مردن دیگه، هیچ کدوم زنده نیستن. ما از حی لا یموت داریم مستقیم مطلب میگیریم. مثال های دیگر، عرفا در مقابل ادیان دیگر اهل تسامح و تساهلن. اصلا سختگیری هایی که متشرعان دارن ندارن، اونا هم دوست دارن، اونا هم قبول دارن، اونا هم اهل نجات میدونن. در مقابل گناهکاران سختگیر نیستن، اهل تسامح و تساهلن. اون سر قدر رو میدونن، میدونن چی شد که بنده خدا، با او همدلی دارن. ابیات فراوانی از حافظ مولوی هست که دلالت میکنه بر همین حرفا. پیامبر اصلا روحانیت رو منع کرد، فرمود روحانیت در اسلام نیست. روحانیت و امتی همون هجرت و جهاد و نماز و خمس و زکات و اینهاست، و این چیزای صوفی رو هم امضا نکرد. خب از این اینای نمونه هایی بود که تو این کتاب به تفصیل مستند بحث کرد. خب از این بحث در میاد که پس عرفان باید باطل باشه. اتفاقا ایشون میگه نه، عرفان خیلی چیز خوبیه. با همه این بحثا میگن عرفان چیز خوبی، یه راهی است، اینم برای خودش یه راهیه، راه برتری هم هست، و این راه رو نباید بست. برکات زیادی داره، فواید زیادی داره. این مثل حالا مثالایی هم میزنن، میگن مثل طب، مثل فیزیک، مثل شیمی، اینا رو که دین نگفته ولی چیزای خوبی هم بشر استفاده میکنه، مثل فلسفه. مزاحم دینداری هم نیست. خب این تو کتاب به تفصیل بحث شده.
این
مزاحم کارو چگونه مثلا همین، حالا تو بحث نقد بله ببینید، همین یه ناسازگاری. اولا خب اون خیلی از اون اشکالاتو میشه جواب داد، یعنی یک تفسیر خیلی سطحی و ظاهری از دین ارائه میدن در باب توحید ولایت. اونا رو سعی میکنن به ساده ترین شکلش، نبوت همین، یا آدمی مثلا خدا بهش وحی فرستاده، همین دیگه، هیچ چیز باطنی سری در کار نیست. الان اینکه بیاد به شما یه نامه بده بگه آقا اینو برید به فلان جا بدید، این دیگه سر و باطن و نمیدونم بحث بریم به اول خلقت و این حرفا در کار نیست. چی این چیزا رو اضافه کردید به دین چسبوندید؟ همین هم به همین زادگی. خدا فرشته رو فرستاده آقا اینا رو برو به این شخص بگو، اون به مردم بگه، تمام شد دیگه. یعنی تعالیم دین رو به اون ساده ترین شکلش ارائه داده، تعالیم عرفانی رو به اون غلیظ ترین شکلش که گروه های افراطی اینا میگن که این قشنگ این تعارض آشکار بشه. خب اینو خب تا حدی میشه بحث کرد، یعنی مواردی رو که به عنوان ناسازگار آورده میشه پاسخ داد. خب هر جا ناسازگار هست واقعا میگه ما اونجا رو ما قبول نداریم، عرض کردم ما قسم نخوردیم که به همه این چیزایی که تو کتابای عرفانی نوشته شده نظر نکردیم، تعهد ندادیم که همه اینا رو بپذیریم. که اصل عرفان چیزی به نام عرفان داریم یا نه؟ حالا هر جاش که ناسازگار خب می‌ذاریم کنار. دوم اینکه حالا ناسازگاری اختزا میکنه که اگر دین حقه پس عرفان باطل باشه. چطور میشه هر دو سر جای خودشون درست باشن؟ اگه عرفان درسته و برتره پس دین باید کنار گذاشت. اون قیاس با طب و اینا مثلا قیاس مع الفارقیه، چون طب و هندسه و اینا اصلا با دین هیچ استکاکی ندارن. یعنی داعیه‌ای که دین داره که اونا ندارن. دین میگه ما برای رستگاری بشر آمدیم، برای کمال سعادت بشر آمدیم. طب میگه آمدم این بدنش اگه مریض شد اینجور اصلاح کنیم. با دین استکاکی نداره. هزار تا از این رشته ها کنار دین باشه، مشکلی برای دین ایجاد نمیکنه. نه جایگزین دینه، نه بالاتر از دینه، نه یه چیز دیگری است. کار خودشو داره میکنه. فلسفه هم گفته، فلسفه یه مقدار ممکنه شبهناک باشه. خب فلسفه تا اونجاش که سازگار با دین باشه که سازگاره. اونش که سازگار نیست باطله دیگه. این مطلبی اگر در فلسفه بود با دین ناسازگار بود، ما میگن آقا شما فلسفه رو قبول دارید؟ میگن بله. اون ناسازگارا رو چیکار میکنید؟ خب اونا رو قبول نداریم، اونا باطله. فلسفه باطل، فکر بشری است، توش درستش توش غلط هم هست. اونجایش که غلطه، اون آرایی که غلطه، اون مکتبی که اصلا به طور کلی غلطه، اونو قبول نداریم. اونجایش که درسته با دین هماهنگ قبول داریم، هیچ مشکلی پیش نمیاد بین فلسفه و دین. بعد چطور با این همه ناسازگاری عرفان مزاحم دینداری نمیشه؟ خب مزاحم میشه دیگه، این یه راه دیگر رو پیشنهاد میده خیلی در خیلی از جاها.
دین هم مزاحم عرفان به این معنی میشه؟
بله دیگه، هر دوم
بودپرستی مثلا میشه محکم.
بله بله. خب دین خیلی از این عقاید رو قبول نداره، خیلی از این اعمال رو بدعت میدونه، خب مزاحم دیگه. نکته یه دیگر که خب ایشون استفاده کردن از اون، این که خب عرفان در خارج از دینم بوده، قبل از دینم بوده. حرف درستی. آیا از این در میاد که عرفان به طور کلی غیر از دینه؟
قبل از دین خودم بوده. قبل از دین که خب من کی بوده که بشریت
حالا قبل از اسلام. بفرمایید قبل از اسلام.
بله.
این که بوده ما میتونیم تفسیر ارائه بدیم، برای اینکه به اعتقاد ما دینداری، خداگرایی، خدا دوستی فطری بشره. تو فطرت همه انسان‌ها هست. حتی اونایی که دین بهشون نرسیده این فطرت الهی رو که دارن. همون میتونه منشأ گرایش به عرفان باشه. همون اگه کسی جدی بگیره و به لوازمش ملتزم بشه ممکنه به مراحلی از عرفان برسه. یعنی چون در خارج از دین عرفان بوده نمیتوان نتیجه گرفت که پس در دین عرفان نیست. سلام علیکم. عرفان باطن دین هست، تو خارج از دین هم عرفان وجود داره، برای اینکه این عرفان توی فطرت بشر هست، خداگرایی تو فطرت بشر هست. این قابل توسعه دادن بشر، میتونه همین امر فطری رو توسعه بده، تکامل بده، به یه جایی برسه. حالا این تحقیق خوبیه واقعا، منتها این ناهماهنگی ها توش هست در نتیجه گیریش. بنابراین این کوشش نه عرفا اینو عرفا رو خوشنود میکنه نه دینداران، عملا به نفع مخالفان عرفان، در صورتی که ایشون میخواد عرفان رو تأیید میکنه. میگه عرفان، حالا اما عناوینشو من عناوین مباحث که آوردم، میگن عرفان آثار مثبتی داره. عرفان تکلیف نیست، یک انتخاب آزادانه است. عرفان مزاحم دینداری و تفکر نیست. عرفان احتمالی است که نادیده گرفتنش منطقی نیست، یعنی معقوله که انسان دنبال عرفان بره. یه جا دارن که اصلا اجتناب ناپذیره، کسی بخواد به اون مقامات و کمالات برسه باید راه عرفان رو بره. یکی از مشکلات عرفان اسلامی رو میگن دینی کردن عرفان بوده. اینو به عنوان یه آسیب مطرح میکنه. مثلا
این
بله، میگن اصلا راه کار درست این بود که اینا اصلا عرفان رو به دین نچسبانن، برن دنبال عرفان ولی اصلا به دین نچسبانن، برای خودش یه چیزیه، یه مکتبیه. ایشون به تعبیر داره مکتب، میگن سه تا بلا سر عرفان اومده تو فرهنگ اسلامی. یکی دینی کردن عرفان، دوم بحثی کردن عرفان، یعنی عرفان نظری. این چی هستن؟ عرفان این بود که انسان به حقایق عالم راه پیدا بکنه به نحو شهودی. این که تمام عمرتون رو دارید صرف بحث و استدلال و رد و اینا رو دارید میکنید، که این که خودش مانع هستن عرفان. این یکی از آفات عرفان در تاریخ اسلام برمی شمارن، ظهور و وجود عرفان علمی، عرفان نظری. و آفت سوم میگن خانقاهی شدن عرفانه، که خیلی هم بی ربط نگفته این سومی رو. میگن این سه تا آفت عارض عرفان شده.
عرفان عارض شده؟
خانقاهی بودن دیگه، بله پیش اومده دیگه. عرفان تو ذاتش این نیست که یه خانقاهی باشه، یه مرشدی باشه و تمدستگاه و تشکیلاتی و ریاستی و اینجور آداب و رسوم. عرفان مشابه داره اتفاقا، خانقاه و اینا هم به تقلید از مسیحیت بوده، تو اونا دیر و مناستری همین الان هست، من رفتم توی بعضی مناستری هاشون، توی هم انگلیس هست، جاهای مختلف هست، کشور اروپایی هست، فراوان همون مناستری های دوره قرون وسطا هست، هم جدیدش هم ساختن وجود داره. افراد اونجا اتفاقا خیلی غلیظتر، خیلی شدیدتر، افرادی هستن تمام عمرشون رو گاهی توی اتاق سپری میکنن. همین مانک ها راهب ها و راهبه ها هستن،
ازدواج نمی کنن،
مالک هیچ چیزی نیستن، یعنی در این زیر این آسمان کبود مالک هیچی، یه دونه خودکار ندارن، تو اون اتاق هستن، شب و روز کارشون عبادته، غذاشون از بیرون میارن، اینا فقط باید دعا بکنن، نیایش بکنن، همین تا بمیرن. و بعضی تو همون اتاق هم دفنشون میکنن. خیلی اراده میخواد. نه ابدا، مردم گاهی میرن اونجا ببینن اینا چیکار دارن میکنن، ما رفتیم دیدیم. نه نه، ارشاد نیست. بله. خب حالا اونا دیگه بین اوج معنویت میدونن، اوج انقطاع، یعنی کسی ازدواج نمیکنه، مالک یه دونه یه قرونی نیست. نه دیگه، براشون میارن. بله، نخورن که میمیرن. آره، برای خیلی صرف میکنه، اینا که مشکل اشتغال دارن، خب اونجا راهب بشن همه چیزشون تأمین، بدونش زحمتی میدار. نه البته اینجور درش باز نیست به سوی هر کسی، واقعا اعتقاد دارن، یعنی از خیلی چیزای دنیا میگذرن صادقانه، واقعا هیچ کس آدم مثل زندانی میمونه، یعنی اگه اون عشق نباشه اصلا هیچ چیز
نمیاد.
چرا حالا دیگه اون که خیلی از مقربینه، نه دیگه اون هم درجات دارن دیگه، بعضیا
صابون.
آره
در قواره بخواست، چون ماده ترسا مقدر چند
بله مادر تریسا بله بود، مادر تریسا که فعال اجتماعی بود، مرد 8 سال پیش مرد. اونا چند جورن، یعنی توی عرفان مسیحی یه بحثی هست، یه داستانی هست توی انجیل از دو تا خواهری که اینا در زمان حضرت عیسی زندگی میکردن، یکی مری یکی مارسا. این مری غیر از حضرت مریم، و حضرت مریم میگن مری، ولی نه، این یه مری نامی بود، دو تا خواهر بود. اینا مؤمن بودن، یکیشون اهل عبادت و خلوت بود، یکیشون اهل خدمت بود، میرفت به مریضا کمک میکرد، خدمات عام المنفعه. اون وقت توی عرفان مسیحی، توی اسپریچوالیتی مسیحی این بحث هست که کار مارسا بهتر بود یا کار مری، کانتمپلیشن اور اکشن. بحث به طور جدی مطرح، کانتمپلیشن خوبه، یعنی آدم بره مشغول عبادت و ذکر و زهد و ریاضت و خلوت و تنهایی باشه، یا اکشن اهل عمل و خدمت رسانی. بعضیا کانتمپلیشن رو ترجیح میدن، بعضیا اکشن رو ترجیح میدن، بعضیا میگن که مثل آگوستین حرف منطقی تر، میگن آقا باید جمع بین این دوتا باشه، که در اسلام هم همینه واقعا، یعنی هر دو باید باشه. حالا این فرقه ها هم همینطوره، مثلا این مادر تریسا اهل فعالیت بوده، یه بانوی راهبه‌ای بوده، بعد رفته در هند بمبئی، اونجا دیده مردم با کودکان یتیمان چه با چه وضع فلاوکت بارد، و زندگیشو وقف کرده و همونجا زندگی کرده و کارهای بشر دوستانه تشکر. بعضی هم اون راه رو ترجیح میدن، و اصلا همین صومعه و اینا از اونجا اومده توی فرهنگ صوفیان ما، اصلا بیابانگردی از اونها اومده. اینا میرفتن بیابان و بحث همون توکل، غذا هم با خودشون ور نمی داشتن، صوفی های ما از اونها یاد گرفتن. سفرهای بی مقصد، غذا بر نمی داد، میگه این خلاف توکله. جای خطرناک میرفت، میگفتن آقا این ممکنه خطری باشه، این مال آدم های ضعیف الایمانه. یه عارفی هست به نام نخشبی، همجور افتاد رفت طعمه شیر شد، این توکل کار دستش داد. خودم به دادش نرسید، تو بیابون شیر گرفت خوردش دیگه، نگو این آقا صوفیه توکل داره و فلان، اونم حرفا سرش نمیره. آره بله. حالا یعنی چین اعتقاد دارن لای حالا در عملم ملتزم هستن، یعنی بحث دیگری. خب واقعا توی تصوف ما اتفاقات زیادی رخ داده، یعنی اینا که مخالفت میکنن خیلی بیراه نرفتن، این چیزا رو دیدن، اینا وجود داشته، الان هم چیزایی وجود داره، منتها انسان اینجوریه دیگه، وقتی چیز منفی ببینه به طور کلی رد میکنه، مجذوب هم بشه به طور کلی مجذوب میشه. خیلی مشکل آدم اون حالت واقع بینی رو داشته باشه، افراط و تفرید نداشته باشه، خب ضعف ها رو ببینه، قوت ها رو هم ببینه، این کار سختیه. خب الله عزیزان اگه بخوان این بحث رو پیگیری کنن، خب این کتاب رو خوب بخونن. این کتاب چیزم بود شده، کتاب سال شده، ایشون چیزم دادن، اثر برگزیده دومین دوره تجلیل از پژوهشگران حوزه دین و فرهنگ، آذر ماه 1379. من یه مصاحبه از ایشون دیدم همین چند وقت پیش، یک دو هفته پیش، توی مجله سوره، گفتم اون حرفایی که توی فلسفه عرفان گفتم اونا رو من الان دیگه قبول ندارم. اینجا هم یکی دو تا ارجاع به استیس داده و این نظر رو متأثر از استیس. استیس گفت آقا عرفان یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، این نظر استیس این بود، این دو تا ربطی به هم نداره. مطالعه ایشون اینو تطبیق کرده بر تصوف و حالا مصداق آورده، مثال آورده که نشون بده آقا ببین این وحدت وجود، این توحید، این معاد، این وحی، این نبوت، این اسقاط تکلیف، این نمیدونم طریقت به این شکل، اینا دید با دین ناسازگاره. ولی اصل تئوری رو شدیداً تحت تاثیر استیس واقع شده و این نظریه رو مطرح کرده. تو اون فلسفه عرفان هم خمیرمایه اصلیش همون حرفای استیسه. ملاحظه فرمایید ارجاعاتی که به استیس داره زیاده. بله نمیدونم. البته به اون مکتب تفکیک ربطی نداره، ولی خب بله، یعنی یه چنین تفکیک در واقع کرده. یه بحثی هست در حالا شاید جلسه بعد انشالله مگه توفیق شد، همین بحث باطن، ظاهر و باطن. توی رساله الولایه مرحوم علامه طباطبایی یک فصل، شاید به نظرم فصل دومه، این بحث رو ایشون مفصل آوردن، مستندم کردن که برای هر ظاهری باطنیست و تعالیم دینی هم باطن دارن. این رو عزیزان مطالعه کنن، اگر یکی از برادرها بیاد اینجا اونو ارائه بده خیلی ممنون میشم. یه خوردم شما انجام میدین؟ خیلی عالی. پس هفته بعد انشالله حدود 1:20 اون فصل رو اینجا ارائه بفرمایید که نظرات مرحوم علامه رو داشته باشیم. که بله بله، هم نه کل رساله الولایه، اون فصل مربوط به همین بحث باطن رو، چون برای ما اون بحث کلیدیه توی بحث نسبت عرفان و دین، هم در دفاع از عرفان هم در نقد عرفانی که وجود داشته در تاریخ. اون بحث به درد ما میخوره. بالاخره اینی که باطن دینه باید با دین یه اتصال و پیوندی داشته باشه، اگر ناسازگار باشه یه جایی یا اصلا بیگانه باشه، ناسازگار هم نیست ولی یه چیزیست که به دینش ربطی نداره، باز هم نمیتونیم ما رو به دین بچسبونیم. بحث دیگری که در اینجا باز کمک میکنه به تکمیل این بحث، همون بحث شریعت و طریقت و حقیقت هست. شما اگر طریقت رو یه چیزی غیر از شریعت بدانید، خب این نظراتی که اینا رو ناسازگار میدونن یا متفاوت میدونن دست کم، این نظرات تأیید میشه. چه تصویری و تفسیری از شریعت و طریقت میخواید بدید که عرفان همچنان جزء باطنی و بعد باطنی دین باقی بمونه؟ آیا طریقت همون باطن شریعت است؟ یه سخن اینه، این حرف قابل دفاعی که بتونیم بگیم این باید باشه که آقا شریعتی رو، طریقتی ما میتونیم ازش سخن بگیم که مراد باطن شریعت باشه، وگرنه یه چیزی در عرض شریعت از کجا اومده؟ چه اعتباری میتونه داشته باشه؟ یا بالاخره باید یه وجهی برای جمع این دوتا به دست بیاد. خب اینو به شکل‌های مختلف مطرح کردن، به شکل‌هایی در تاریخ تصوف مطرح شده که از توش ناسازگاری در میاد. این کسانی اینجور مطرح کردند، شکل‌هایی رو مطرح کردن که اینها هیچ ناسازگاری با هم ندارن. بهترین مثالش سید حیدر آملی است. اون رو عزیزان میگن اصلا کتاب دارن در همین زمینه، یه عنوان کتاب کامل راجب همین شریعت و طریقت و حقیقت. اونجا میگن آقا اصلا دو چیز نیست، یک چیز، منتها یک چیز باید تفصیل داد. یک چیزا نه، چرا میگی شریعت و طریقت؟ اینو باید تفصیل داد. یک چیزه یعنی در واقع دو رویه یک چیزه، ظاهر و باطن یک چیزه. باید به این معنا میتونیم بگیم یک چیزه، ولی یک چیزه به همین سادگی که نیست. اینکه اون کتاب و به خصوص یه فصلی از اون کتاب که این بحث خیلی منقح و روشن اومده، بله بله،
اون در سطح کتاب آورده این بحث،
بله 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 و اسرار شایع دیگه بیشتر تمرکز بر اینه، جاهای دیگر هم آورده اونا رو هم اگر عزیزان ببینن خوبه. والحمدلله رب العالمین.